الله الرحمن الرحیم شرح مختصری از زندگانی امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکنیم و شاید عرایض منم مکررات باشه، چون برادرای ممکن است که پارسال اینجا بودن و شنیدن و یادشون مونده، گرچه گمان نمیکنم یادشون بمونه، ولی خب اگر یادشون مونده باشه، علما که مقامشون محفوظه دیگه، اونا لابد مطالعه فرمودن. امیرالمومنین سلام الله علیه یه تیکه حلبی نقل کرده، سیره حلبی، جاشم عرض میکنم آقایون برن نگاه کن. واقعا گاهی یه فضایلی برای حضرت امیران نقل کردم تو کتابای ما ندیدم، من پیدا نکردم. یکی اینه، وقتی حضرت امیر به دنیا آمد رسول خدا تشریف آوردن، خب اردن دادن رو دست رسول خدا، رسول خدا کام حضرت امیر را، حالا اینجور من تعبیر میکنم، با زبان مبارک، با آب دهن مبارکش برداشت و امیر المومنین زبان رسول خدا را مکید، سیر شد. چند روز هر روز رسول خدا می آمده و از زبان مبارک امیر المؤمنین را غذا می داده و شیر زنی را نخورد. اینا حلبی در سیره داره. باز یک نفر از سنیان نقل کردن رسول خدا روز ولادت حضرت امیر را تیمم می کرد. روز کانه یا تیمم کانه، به قول ما طلبه ها برای زمان استمراریه دیگه، ماضی استمراریه. کان رسول الله یتیمن به ولادت علی علیه السلام، رسول خدا با ولادت حضرت امیر تبرک میکرد، تیمن میکرد، میفرمود این پسر برای ما مبارک است. حالا من اینجور معنا میکنم که یعنی بعیدم نیست همجور باشه، یعنی هر سال روز ولادت حضرت امیر را روز مبارک و متبرک میدانسته است. باز اینها نقل کردن، این بیخیرا نقل کردن که رسول خدا با عرق پیشانی حضرت امیر تبرک میکرد، که با دست مبارک عرق را از پیشانی امیرالمومنین جمع میکرد و به صورت خودش میماند. در یه همچون محیطی به دنیا آمد. حالا رسول خدا هم اون وقت مبعوث نشده بود، ولی آقای ابن عبدالحدید می نویسد که همان شب ولادت حضرت امیر اولین شبی بود، یا روز ولادت حضرت امیر اولین روزی بود که برای رسول خدا درهای غیب باز شد. یعنی اول که رسول خدا صدا شنید و چیزی دید، از عالم غیب براش خبر شد، شبی بود یا همون روزی بود که حضرت امیر به دنیا آمد. عجایبی که باز سنی ها نقل کردن، ما شیعه ها به قول آقای یکی از علما گفت ما نگفتیم، اینا خودشون گفتن این حرف را. حاکم در مستدرک میگه اجماعیه، مسلمه که امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمده است. اینا گفتن، این بیخیرا گفتن امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمده است. مرحوم آقای امینی هم در الغدین را مفصل بحث کرده کیا گفتن، از علما ضبط کردن اینا. اما یادم از خودم دیدم حاکم در مستدرک میگه که اتفاقی مسئله. خب همش ببینید، همش یه تیکه های عجوبه و چیزهای عجیبیه دیگه. یه بچه در کعبه به دنیا آمده، خودش هم اینجور نوشتن که حضرت فاطمه سلام الله علیها آمد و کنار خانه خدا دعا کرد و دیوار شکافته شد، رفت و خانه خدا و نمیدونم دو روز سه روز اونجا بود و بعد بیرون آمد، یه بچه بغل گرفته بود. حالا قابل از کجا آمده نمیدونم، شستشو با چی دادن نمیدونم، در این سه روز چه غذا بهش دادن باز نمیدونم. این ولادتش در خانه خدا، اونم که کار رسول خدا و کام بچه را بردارد و غذا از زبان مبارک بدهد و این تفصیلات. سوم که از اینجا رد میشیم یا چهارم این است که در مکه قحطی فشار آورد، رسول خدا به عباس فرمود، عباس پولدار بود، به قول مرحوم آقای هستی خدا رحمت میگو میلیاردر بود، عباس تاجر پولداری بود، خب اهل بدم نبود، اجمالا از عموهایی بود که رسول خدا باش مثل ابولهب نبود، میشه حرف بزنه، هم پول داشت هم نزدیک بود. رسول خدا فرمود که بیا بریم بچه های ابو طالب را تقسیم کنیم، بارش یه خورده سبک کنیم، چون حضرت ابو طالب آقای بی پولیشون بود، آقا بی پول نمیشه، ولی آقای گفت کسی بی پول باشه زنش آقا بگه من نه سرش میذاره که من به تو آقا گفتم، بی پولی چیزی بدیه، خدا انشالله برای هیچ کسی پیش نیاره. میگن حضرت ابو طالب آقای بی پول بود، آمدن حالا چجور بگن که به حضرت ابو طالب بر نخوره، خب مقامش محفوظ باشه. آمدن با یه زبانی پیشنهاد کردن که ما آمدیم از فرزندان شما هر کدوم شما خلاص اختیار دست شماست، مثلا به قول ماها که ما ببریم و منزل ما باشن. ظاهرن طالب را عباس و امیرالمومنین را رسول خدا برداشت. امیرالمومنین هم خیلی کوچیک بود که خودش تو نهج البلاغه دارد من هنوز قدرت جویدن نون نداشتم، یعنی مثلا طوری باشه که بتونه خودش غذا بخورد و نان را بجود نبوده، میفرماد رسول خدا خودش نون را تو دهنش نرم میکرد و وقت به من میخوراند و شبها هم میفرماد رسول خدا مرا یشمنی عرفه، من رو سینه خودش به تعبیر ما میخوابانید، در بغل خود در آغوش خود میخوابانید. مهمترین تعبیری است در نهج البلاغه هست، میفهمد رسول خدا هر روز خلاصه ما را بالا میبرد. این بالا میبرد آقایان دقت کنن، من اتبعه اتباع الفصیل امه، مانند بچه دنبال مادر دنبال رسول خدا راه میرفتم، اون چی که یادم مونده، هر روز مرا بالا میبرد. این تربیت، نمیدونم اسم این تربیت چی بذاریم، کسی که با رسول خدا رو سینه رسول خدا خوابیده است و غذاش زبان رسول خدا خورده است و هر روزم با تربیت رسول خدا داره بزرگ میشه. تربیت بی زبان، آخه تربیت با زبان داریم، تربیت بی زبان داریم. رسول خدا گاهی میداد اما دادنش خارجیت نداشت. فاطمه زهرا عرض کرد یا رسول الله این حسن و حسین پسران و تو حسن یه چیزی به اینا بده، اون چی که یادم مونده فرمود اما الحسن فلهو هیبتی و سعددی و اما الحسین فلهو جودی و جرأتی، یعنی داد. ای که گفت فلهو، این لهو معناش اینه که داد، اعطا کرد. این اعطای مسئله دیگر، شما حرم امام رضا علیه السلام میرید پذیرایی از شما میکنه، میدونه چیه پذیراییش؟ شما که وارد حرم میشید حالتون منقلب میشه، این پذیراییه، شما ندارید که. به برادران حاجی در مدینه عرض کردم، گفتم شما که میرید قبرستان بقی پشت قبرستان اون حالا پیدا میکنید، این از شما پذیرایی میکنن. شما میرید حرم رسول خدا حالتون عوض میشه، یه حال عبادت پیدا میکنی، این پذیراییه، یه دارم میدم بهتون اونجا، منتها شما خیال میکنید که چیزی بهتون ندادن. میگم مرحوم میرداماد صاحب خط معروف از یه نفری چند قرض کرده بود، دو سه خط نوشته بود داده بود که اینقدر به این بدهکارم، یه روز همه گفت طلب منه بده، گفت دادم، پول ندادی؟ گفت همونا که نوشتم پولش بود دیگه، به مقداری که بدهکار بودم نوشتم دادم دیگه. گفت نمیخوام. گفت کاغذ منو بده. گرفت به کسی دیگه فروخ، پولش بهش داد. گفت دادن. این رسول خدا میفرماید که مرا رو سینه خود میخوابانید و خودش به من غذا میداد و من مثل بچه دنبال مادر از او تبعیت میکردم و مرا بالا میبرد. از این تکه تاریخ تا روز بعث تاریخ رسول خدا رو غیر از حضرت امیر هیچ کی بلد نیست. اینم از خصائص حضرت امیر. از روزی که حضرت امیر رفت خانه رسول خدا تا اون روزی که مبعوث شده هیچ کس نمیدونه رسول خدا چی میکرد، عبادتش چطور بود. علما بحث کردن، در بهار بحث کردن را رسول خدا چه کار میکرد، ولی فقط حضرت امیر گمانم در یه جایی هم داره میفرماد فقط منم که میدانستم رسول خدا چی میکرد. کوه هرا میرفت یه ماه عبادت میکرد، حضرت امیر خدمتش بود، برش نام میبرد، آب میبرد، تو خونش هم همینجور بود، خانه رسول خدا. اون ساعتی که وحی نازل شد، اینم خیلی مهمه برادرها روش مطالعه کنن، تو نهج البلاغه است، میفرماید که اون ساعتی که برای رسول خدا وحی آمد، یعنی جبرائیل نازل شد به اصطلاح، مبعوث شد به رسالت، سمعت رنتن، میفرماید من یک صدای ناله شنیدم. عرض کردم یا رسول الله ما تلک رنه، این صدا چی بود؟ فرمود یا علی تلک رنه تو شیطان، این ناله شیطان بود. بعد نهج البلاغه اینه داره، فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین. یا علی من هرچی میبینم تو میبینی، جبرائیل میبینه، میکائیل میبینه، هرچی میبینه و هرچی من میشنوم تو میشنوی، فقط پیغمبر نیستی، این رتبه را نداری. من خیال نمی کنم کلمه جامع تر از این درباره مقام و علو مقام حضرت امیر باشد. یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبیه. از این ساعت به بعد حضرت امیر دوران زندگیش عوض شد. این دوران اول تمام شد، تو عاشق رسول خدا و تو خانه رسول خدا و زندگی آرام و اینا تمام شد. بعد از این سال به بعد، حالا حضرت امیر 13 سال داشت یا یه خورده کمتر بیشتر، یک زندگی پر آشوبی شروع شد، همش فرو، سنگباران، کتک، ناراحتی، گرسنگی، تشنگی شروع شد. برای اینکه رسول خدا بعد از این دعوتی که استراحت از او سلب شد، حضرت امیر دنبال مثل سایه دنبالش بود هر کجا میرد. حتی نقل کردن قریش تحریک میکردن بچه ها را، چون خودشون جرأت نمیکردن از ترس حضرت ابی طالب، بچه ها رسول خدا را اذیت می کردن، سنگ می زدن. حضرت امیر عرض کرد یا رسول الله هر وقت میری بیرون منم دنبال شما باشم، به منم بفرمایید، من خلاصه با شما بیام، جواب اونا را من میدم. ما هر بچه سنگ انداخ می گرفت گوششه بگه می کند، دماغشه می زد، خون می افتاد، خلاصه یه بلا سرشون می آورد و ولشون می کرد. گفت جواب اینا را من میدم یا رسول الله. منظور این 13 سال زندگی خیلی تلخ شیرینیه، تلخ نسبت به ما، برای آدمای انقلابی این شیرینه. یکی از علما امام نجف بود، گفت اگر الان به امام خبر بدن که فلان آقا را گرفتن خوشحال میشه، خودش میگفت. گفت امام چون در انقلاب رسمش اینه هرچه شدیدتر میشه به هدف نزدیکتر میشه. خب اینها هر قدر گرفتاری ها ناراحت کننده بود، بالاخره چون پیشرفت کار بود، انقلاب پیشرفت میکرد، قهرن لذت داشت. یکی از دوستان ما مقاله‌ای نوشته بود، چاپ کرده بود از پاکستان، یه نامه فحش خیلی مفصل بلند بالا براش نوشته بودن، این سنی نوشته بود. به من تلفن کرد گفت این نامه برام. گفتم من خوشحال شدم. گفت چرا؟ گفتم درسته به شما فحش دادم، ولی معلومه مقاله اثر کرده، خیلی جون داشتیم مقاله که جواب دیگه نداشته، فقط فحش داده. آدمای انقلابی اگر کسی کارش نداشته باشه این باید غصه بخوره، مثل که نه مورد اعتنا نیست. اما اگر کسی کارش داره معلومه که این با او کار داره، این اون از درون داره میسوزد. توجه فرمودید؟ فلذا حضرت امیر در این 13 سال زندگی تلخ و شیرینش، البته تلخ به اعتبار یادم سنگ بخوره درد میگیره دیگه، معلومه. رسول خدا میومد نماز بخواند، میومدش شکمبه شطور را روی بازش میانداختن مثلا. حتی دیدم یکی زد سر حضرت زهرا شکست اونجا، از اون جاهایی که اول کسی که در راه اسلام شد سر شکسته فاطمه زهرا بود. اینه من دیدم در طور این 13 سال با شدائدی تمام شد. حتی 3 سال که در شیب ابی طالب بودن، آقایان میدانن که در این 3 سال هر شب حضرت امیر در رخت خواب رسول خدا خوابیده. ببینید تاریخ رو، هر شب، یه شب نیست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. 3 سال طول کشید. اول شب رخت خواب را تعیین میکردن، بعد وقتی که هوا درست تاریک میشد که شاید یه نفری جلوتر نشونه کرده باشه، جا را عوض میکردن که اگر آسیبی آمد، یه نفری آمد ترور کند، حضرت امیر را ترور کند، رسول خدا بی آسیب بمونه. این 3 سال طول کشید. بعد از اینکه 13 سال تمام شد، رسول خدا خواست حضرت امیر را، فرمود که من قرار شده برم از اینجا، خدا دستور داده من مهاجرت کنم، اما شما سر جای من بخوابی. عرض کرد یا رسول الله من بخوابم سر جای شما، شما به سلامت میری بیرون؟ فرموداره گفت میخوابم، برای مسئله نبود. رسول خدا تشریف بردن، حضرت امیرم خوابیدن، اینا هم دور خانه را گرفتند و با سنگ، چون میگن اینجا ابولهب یه غیرت کرده که نیزه شبانه بریزن، از اون جایی که ابولهب کار کرده که اینجاست، گفت نمیذارم شب بریزید، چون بچه هست اینجا، زن هست، حق ندارید وارد بشید. خب فردا صبح میریزیم، منم با شما هستیم، برای کشتنش میریم. صبح که وارد شدن، از زیر لحاف یا پتو هرچی بود، حضرت امیر از جا بلند شد، شمشیر جلویی را از دستش گرفت و همه را از خانه بیرون کرد. چرا وارد شدی؟ به چه مناسبت؟ تا صبح سنگا را خوردا، میزدم با سنگ، یه آخ میکرد مثلا، پلو عوض میکرد. اما صبح که اینا ریختن تو خانه و پاشد، دستور مدیا علیس میمونی مکه، اینقدر میمونی تا نامه من بیاد، اینقدر میمونی تا من نامم از هر کجا بنویسم برم بیاد برات. و امانتهای مردم را میر بهشون مسترد میداری، هر کس امانت پیش من داره، بعد زن بچه من را ور میداری میایی. دستور آمد، حضرت نامه نویش. امیرالمومنین علیه السلام چند تا شطور آماده کرد، مادرش را، حضرت زهرا سلام الله علیها را، خاندان رسول خدا را سوار کرد، 80 فرسخ پای پیاده از مکه تا مدینه راه برد اینها را. تو راهش دیگه نمیگم، طولان چون بناس مختصر بگیم ردش. وارد مدینه شدن، خب دیگه وضع عوض شد، دوران سوم زندگیست، شهریست، بچه ها سرود میخوانن، شعار میدن، طلع البدر علینا من ثنیت الودا میگن، با کمال احترام وارد شدن، با گرمی استقبال ازشون کردن. اما جنگ یکی پس از دیگری شروع شد. بعضیا اینه برای نقزن ها میگم، رسول خدا 4 تا 5 تا حمله ایزائه به قریش در سیره دارد. اصلا رسول خدا اعزام کرد راه تجارت قریش بگیرند. قبل از بدرها، قبل از جنگ بدر چند تا اعزام داشت که قافله قریش را بترسونن و راه تجارتی ببندن، که ما اسمشو میذاریم محاصره اقتصادی، راهشون رو ببندن. هیچ چیزی هم نبود، یه 200 نفر میفرستاد سر راه تجارته و تسریع کردن برای خاطر ایرو قریش، برای خاطر قافله قریش. تا جنگ بدر پیش آمد. در جنگ بدر و همه جنگ ها جنگ را عده کم کردن، عده کم هم در نام شرکت کردن. من آقایان علما اگر دیده باشن استفاده میکنم، من تا حال در تاریخ یادم نمیاد این سه نفر در یه جایی یه نفری کشته باشن یا یه جایی زخمی شده باشن، ولو مثلا پاشون به سنگ خورده باشه، یه سنگی تو سرشون خورده باشه، من ندیدم. اینا خیلی عاقبت اندیش بودن، هم جبهه می رفتن نامشون این باشه که ما شرکت کردیم. من دورا دور بودن، اون کنارا، اون عقب عقبا، اون جایی که تیر نمی رسه مثلا. عرض به خدمت شما، اینا در جنگ های اسلامی شرکت نکرد. جنگ ها را حضرت امیر کرده، بی بی در اون خطبه مفصلش هم این اشاره کرده که شما کاری نبودی، تمام جنگ ها و گرفتاری ها را پسر عموی من. کلما اوقد نار الحرب ادفعها الله، بی بی اونجا اشاره کرده به این من که 10 سال تو این لشکرکشی ها، تو این جنگ ها، در جنگ خیبر که معروفه دیگه، هر دو رفتن فرار کردن. ابن ابی الحدید هم گفته و ما انسلا انسلذین تقدما و فرهما و الفرقد علما خوبو، میگه من یادم نمیرود فرار کردن اون دو مرد، در حالی که میدانستن فرار کردن گناه هست. بعد یک تشبیهی کرده، میگه که احضرهما ام حضر اخرج خاضب اذانهما الناعم الخد مخضوب، میگه فرار اینها شبیه فرار، میگن شترمرغ اگر بار باشد بالش نشون میده، اگر پریدن باشه گردنش نشون میده. میگه اینها مثل شترمرغ فرار کردن. بعد یه تشبیه دیگر کرده، میگه ادانهما امنا عمر خد مخضوبو، میگه این دو نفر یا اون عروسی که تو هجره خوابیده است. یه تشبیه اینجوری کرده. بعدم عذرخواهی میکنه، میگه که ادرتو کما این الحمام لبودو و این بقا ان نفس للنفس محبوب، میگه معذورید، خب مرگ تلخه دیگه، شمشیر و مرگ اینا تلخه، چی باید کرد؟ این 10 سالم سپری شد که حضرت امیر، من یادم میاد دیدم اگر پیراهنش در میورد بدنش تمام لک لک جای زخم بود، که در جنگ احد نوشتن 80 زخم به بدن مبارکش رسیده بود. فقط حضرت امیر اختصاصی داشت، معیوب نشده بود. اصحابش نوعاً علیل جنگی بودن، اینه لابد میدونید، مالکش در یه چشمش رو بود، عدی بن آدم یه چشمش معیوب بود، عبدالله بن عفیف فرسی 2 چشمش معیوب بود، زید بن سوهان 1 دستش معیوب بود، عمار 1 گوشش معیوب بود. هر کسی از اطراف حضرت امیر نوعا دوروریاش معلولای جنگی بودن، اما خودش آسیب نقص عضوی نخورده بود. این دوران هم گذشت، به قول شاگردی است که می گذرد روزگار تلخ تر از زهر آمد، با از دنیا رفتن رسول خدا یه پیش آمدای آمد که حضرت امیر را این 25 سال پیر کرد و کوبید. ارا تراتی نهبن حتی مضل اول لسبیله فعدلا بها الى فلان بعده و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جذا و اسبر علا تخیت عمیا. حضرت این رو منبر فرمود وسطا، این خطبه شقشقیه است، وسطای عرب باشه دیگه نامه داد رو منبر به حضرت امیر یه نامه داد. حضرت فرمایشش قطع کرد، نامه را بخونه. ابن عباس گفت که آ ادامه بدید. فرمود که هیهات قریب به مضمون شقشقتون هدر استون مقررت. نه یه حرفی بود گفتیم و گذشت دیگه دنبالش نیورد. ابن عباس تأسف کرده که امیرالمومنین تا آخر تا پایان سخنش نگذاشتن حرفاش برسد. گمانم یکی از سنیاس میگه یه پسر عمو چیزی نگذاشت بمونه نگفته باشه. تأسف میخوری شما دیگه، هر چی بود فرمود دیگه. اون چی که برای حضرت امیر مسئله بود حکومت نبود، اون چی برای مردم مسئله بود این بود که دوتا مطلب بود. یک، اشخاص نااهل و کار خواهند آمد، در نتیجه دین تحریف خواهد شد. دوم این است که مسئله فرهنگی تعطیل خواهد شد. اینا که رو کار بودن چیزی بلد نیستن که. حتی از عمر پرسیدن اب به معناش چیه، وفا کهتم و اب با عربیه دیگه، گفت نمیدونم. اینقدر گفته از این حرفها که مرحوم آقای امینی در جلد شش القدیر اونا رو ردیف کرده، نوادر الاثر فی علم عمر. و کعب الاحبار مفسر، کعب الاحبار یهودی مفسر قرآن شد، زید بن ثابت مفسر قرآن شد، وهب بن منبه نمیدونم فلان چه شد، اون یکی چه شد، این یکی چه شد. ضرری که از نظر فرهنگی حضرت امیر میدید پیش آمده خودش اینجور تعبیر کرده: ان اصول بید جزا و اصبر علا تخیت امیا. به این تاریکی صبر کنم، به این ظلمت صبر کنم. یشیب فیه السقیم و یحرم فیه الکبیر و یکتح فیها مؤمن حتی یلقا ربه. اونم رفت دنبال کاسبیش، رفت دنبال کشاورزیش،